نقشه‌ای داری بابت آزادی ژاکلین؟
انتظارکش شمای منبع به خط و خبر از مقر. گفتی هر وقت مناسب بود به ما میگی که کی کارو شروع کنیم.
اوضاع آنجا خیلی مهیا نیست. رج به رج سربازها نگهبانی میدهند.
باکی نیست.
اگر قصدتان انتحار باشد الان وقت خوبی است. دخل همه آمده و خلاص.
ای بابا نمیشه دست رو دست بزنیم، بلکه قشون متفقین خودشون راهو باز کنن و به فرما بزنن.
ژنرال هاروی بو برده شما نیت کرده اید به شلوغکاری و یورش. بی گدار نمیشود به آب زد.
ژاکلین تو محبس احتساب قضا کرده، دل من سرکی 7 ساله شد، اون وقت دم از بی گدار نزدن به آب میزنی؟
یه وقتایی اتفاقا باید تو دریای مواج شنا کرد.
اگر الان حمله کنید حتی یک نفر از شما زنده بیرون نمی آید.
کی مستر مالکوم؟ کی بریزیم تو مقر شما؟
خب به همین زودی.
ای بابا هر بار ما میگیم کی تو میگی به زودی. خوف من اینه که این به زودی شما جون ژاکلین خانمو به خطر بندازه.
آن نگران نباش محمد، من همین الان میروم و تلاش میکنم به ژاکلین غذا برسانم. بدون اینکه کاشف به عمل بیاید اعتصاب غذایش را شکسته است. بعد هم اوضاع را برای حمله جفت و جور میکنم.
دقیقه صبر کن مستر مالکوم، این دستخطو که برای ژاکلین نوشتم بهش میرسونی؟
او چه نوشته ای برای او؟
ازش خواستم به شما اعتماد کنه و اعتصابشو بشکنه.
نگران نباش حتما انجامش میدهم. خب من باید برم.
فقط این کاغذو حتما برسون به ژاکلین.
چشم، خدا حافظ.
به سلامت.
خدا حافظت باشه مستر.
محمد فکر میکنی عاقبت چی میشه؟
من منباب نجات ژاکلین نقشه دارم، ولی هیچ بنی بشری حتی مستر مالکوم نباید بفهمه.
چی تو سرت داری؟
حالا میگم برمت.
چه عشقایی ریختم برای طفلان مسلم، برای لب تشنه طفل شیرخوار علی اصغر، برای مظلومیت حسین ابن علی، برای قربت زینب، برای طفل 3 ساله رقیه و دلتنگیش برای پدرش. مستر مالکوم، تعزیه ورای دین و مذهبه، قصه انسانیته، داستان خوبی و بدی، خیر و شر که اگه به چشم بصیرت رویت کنیم همیشه بوده و هست.
فکر نمی کردم یک مسیحی اینطور از یک مراسم مذهبی شیعیان تعریف و تمجید کند.
واقعی کربلا داستان آزادی و آزادگیه. توفیق نمی کنه کتابت چی باشه و پیامبرت کی، همین که انسانیت داشته باشی کفایت میکنه. منباب محو شدن توی مجالس تعزیه.
الحق که درست است.
من حالیم کجا گیر افتادم و ژنرال هاروی چه جونفر پلیدیه. اگه خط و خبری از حاج نایه پیدا بشه که هیچ، وگرنه تا ابد و در کنج این سیاه چال زیج میشینم.
خدا را چه دیدی، شاید حاج نایب خبردار شود از ما وقع. من با به رفع گرفتاری تو هم که شده خودش را نشان دهد.
بگذاریم، از احوالات محیدین بگو.
به قول شیخ رحیم، خون برگشته به رگ و پیش. رنگ زرد ناشی از پریشان احوالیش جای خودش را داده به سرخی خشم از گرفتاری تو.
بیچاره ماهیت.
راستی کاغذ فرستاده برای تو.
ولی من چی نوشته؟
از تو خواسته اعتصابت را بشکنی. دلنگران توست.
میشه دست خطشو ببینم؟
آیش آوردم برای تو. بفرمایید. جکلین خانم خوبی؟
خوبم.
اخبار بد در کاغذ نوشته که گریه میکنی؟
نه، عشق زندانی دم مشکشی.
چه نوشته؟
شعر.
شعر؟
یه شعر از هلالی.
بلند بخوان، دوست دارم بشنوم. البته اگر ایرادی نداره.
نه مستش، چه ایرادی. به که سودای تو آخر سر به شیدائی کشید، قصه عشق نهان ما به رسوایی کشید.
به که سودای تو آخر سر به شیدائی کشید، قصه عشق نهان ما به رسوایی کشید. آخر جان روزی از حال دل زارم بپرس، تا بگویم آنچه در شبهای تنهایی کشید. طاقت اجرا ندارم ناز پرورده نوسان، داغ و درد عشق را نتوان به رعنایی کشید. بر شاه کربلا سلام. دوست کریم و همت شما رفقا، امسال هم به رسم ارساله مجلس تعزیه منباب اجرا مهیا شد. حکمان همگی ملتفت هستین که مجلس تعزیه دیگه ممنوعه نیست، اما هنوز این قسم مراسم مذهبی گیر و گور خودشو داره و صاحب منصبین و علل خصوص اجنبی ها و قشون متفقین همچین دل خوشی از برگزاریش ندارن.
آیش بنا به احکام صرف و سخت، تجمعات بیش از 3 نفر ممنوع اعلام شده.
یعنی چی؟ یعنی این همه زحمت باد هوا؟
چرا باد هوا جوون؟
یحتمل اجرا تو این تکیه و تکیه های تهرون به بهونه تجمع و کثرت مردم ممنوع میشه.
ما که تعزیه رو برگزار میکنیم، دلنگرونی من بابت جون شبیخونه و سلامت مردم و تماشاگراست.
بالواقع باید جایی باشه که احتمال ایجاد قائله به وسیله قشون جنرال هاروی نباشه.
احسن پدر توماس، احسن.
حتی اگر کسی را نکشند حتم یک عده را قل و زنجیر میکنند.
جون ناقابل من فدای اعضای سید الشهدا. مجلس تعزیه رو توی مسجد برگزار میکنیم.
نه نمیشه.
محی‌الدین حق گفت، حسب الامر جنرال هاروی تمام مساجد تحت نظر هستند.
ای بابا پس چی کار کنیم؟
بر خیابون و وسط میدون و زیر هشتی هم که نمیشه.
اگه یه عمارت بزرگ نشون کنیم چی؟ عمارتی که بتونه فوج آدم رو تو خودش جا بده، یا تمیل اندرونی رجل دربار و صاحب منصبان است. آدم عادی که عمارت به این بزرگی نداره.
من یه جا سراغ دارم. آی جماعت،
آی جماعت،
آی جماعت گوش بدین.
ولو تشنی ابا عبدالله صلوات جلی بفرستن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اصلش من چنان مشتاق شنیدن و دیدن تعزیه وهب نصرانی هم که بنا دارم هر طور شده به چشم ببینم. یه جایی رم سراغ دارم که برای اجرای تعزیه امن و امانه، نه متفقین شک میکنند و نه راپورچیا و مخبراش ازشون خبردار میشه تعزیه اونجا برگزار میشه.
کجا پدر توماس؟
حیات کلیسا.
ذکر حسین رو توی حیات کلیسا بگی.
چه بیداره؟
بی حرمتی به ائمه همچین خبط و خطایی.
حق میگه،
کلیسا مثل مسجد میمونه، محل عبادت اهل کتابه.
همین مونده که تو مکان کفار من باب حسین عشق بریزی.
مسیحی کفر آدم حسابی.
مسلمون که نیست.
جواب سید الشهدا رو چی بدیم اون دنیا؟
وهب نصرانی خودش مسیحی بوده و توی کربلا شهید شده.
ما مهمان شفاعت شب اول قعد میاییم از آی حسین، اون وقت بریم کلیسا.
اگه پشت سر عاشق رحیم نماز اقامه میکنی یعنی حرفشو قبول داریم دیگه.
هرچی عاشق رحیم بگه همونه.
اول یه صلوات جلی ختم بفرمایید.
آیه محمد صلی علی محمد و آل محمد.
کم آیه نداریم توی قرآن که از مسیحیت و حضرت عیسی نام برده شده. خدا قبول کرده، بنده خدا قبول نمی کنه. عجبا، مگه فراموش کردین خدا در قرآن کریم درباره بعضی از اهل کتاب می‌فرماید آنان به خدا و روز قیامت ایمان دارند، امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و در کارهای نیک شتاب می‌ورزند و اینان از صالحانند. خدا میبخشه و بنده خدا نمیبخشه، خورده میگیره.
استغفرالله.
پس برگزاری عزای حسین توی حیات کلیسا گیر و گوری نداره که هیچ، یقین ثواب بسیار برای پدر تومات و جمیع حاضرین داره.
این چه حرفی عاشق رحیم؟ آدم های خوبی هستن، خوب باشن، ولی کلیسا چه دخلی داره به اینجور مراسم شیعه؟
دیده شیخ رحیم که حرف بی خودکی نمیزنه.
خدا که نگفته تو کلیسا نماز بخونی، گفته من یکی بمیرم تو حیات کلیسا شبیخونی نمی کنم.
بابا عزت زیاد.
ای داد بیداد، ای داد بیداد، فقان جهل و تعصب بیجا.
روم سیا پدر توماس،
من به دل نگرفتم. شما تاج سر ما هستین. من این جماعت رو میفهمم، ملتفتم که چرا آتیشی شدن، ازشون ناراحت نیستم.
خب پس بنا شد تعزیه در حیات کلیسا برگزار شود؟
بلا شک تعزیه وهب نصرانی ام وهب تو حیات کلیسا برگزار میشه.
عالی.
چیزی نمونده به اذان مغرب، دست نماز بگیرید، همینجا توی تکیه نماز جماعت و اقامه میکنیم.
هرچند نفس من قلندر پیر به زحمت بالا میاد و خستم، اما محی الدین برعکس من نسبتا نفسش گرم و آروم شد. چرا؟ چون خیالش از مکان اجرای تعزیه راحت شده بود. فقط دلواپس ژاکلین بود. بعد از نماز وقتی همه رفتن، محمد در گوش محی الدین گفت یه راه مخفی پیدا کرده که میتونن برن توی پایگاه نیروهای متفقین. حالا خوب به این گوشه پرده نگاه کنین. پایگاه متفقین یه گاراژ بزرگ بود که یکی از رفقای محمد قبل از اشغال اجنبی ها اونجا کار میکرده و به پیچ و خم اونجا وارد بود. محمد گفت به کمک رفیقش نیمه شبی از راهی زیرزمینی وارد گاراژ شده و سلول ژاکلین رو شناسایی کرده. جماعت، اگه میخواییم بدونین عاقبت شبیخونا و دو دلداده ما یعنی محی الدین و ژاکلین به کجا ختم میشه، فردا شب همینجا زیر طاقی اسکندر بیایید تا از چند چون ماجرا براتون بگم.
به یاد شهید 18 ساله کربلا سید شباب اهل جنه آقا علی اکبر صلوات جلی خط کن.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان.
با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام در فایده شناسی غیبت امام عصر علیه السلام و اساساً شناخ شناسی امام عصر علیه السلام از نگاه امیرالمؤمنین، رسیدیم به بیان این مطلب از نگاه حضرت که احساس آرامش در سایه‌سار وجود امام برای آدمی میسر میشه. و وقتی که موارد رو از نهج البلاغه تحقیق کردیم و احصا کردیم، پرسیدن از معصومین رو حضرت به عنوان اولین گزینه این آرامش مطرح میکنند. بذارید با هم قدری از نگاه امیرالمؤمنین و قرآن این رو پی بگیریم که پرسیدن از معصومین به چه تعبیری است. در قرآن آمده است که اگر خودتان نمیدانید از اهل ذکر بپرسید. این سوره مبارکه نحل آیه 43. و پیامبر گرامی اسلام نیز فرمودند مقصود از ذکر من هستم و امامان اهل ذکر هستند. این جمله رو که خواندم و این حدیث شریف رو در اصول کافی جلد 1 صفحه 210.
مقصود از ذکر من هستم و امامان اهل ذکر هستند. اصول کافی جلد اول صفحه 210.
اینجا دو ضلع این مثلث رو در حقیقت با هم داریم طی کردیم. اولا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن احساس آرامش میکنی، ما به ازای چه منطقی، منطق پرسیدن، هرگاه سوال داشتی از کسی میپرسی که او جواب تو را میداند. دیدید ما گاهی اوقات مثلا شوخی میکنیم، میگیم یکی رفت داروخونه یه چیز غیر این که در داروخونه هست رو پرسید. یعنی چی؟ ذات این شوخیه چی میخواد به ما بده؟ یه استدلال به ما بده که ما سوالمون باید متناسب با اون جایگاهی باشه که درش قرار میگیریم. اگر آمدیم در مسجد تقاضامون باید عبادت باشه، اگر آمدیم داروخونه باید تقاضای ما برای هدایت از قرآن و اهل بیت، قرآن و اطرتی. یعنی اگه میخواییم بریم به بهش که باید بریم، که براش به دنیا اومدیم، دو تا ابزار بیشتر نداریم، دو تا سیر و دستاویز بیشتر نداریم، قرآن و اطرت پیامبر. برای این حضرت خیلی زیبا بیان میکنن و این شیوه استدلالی که در پی گرفتیم، یه زل اگر خودتان نمیدانید از اهل ذکر بپرسید. سوره مبارکه نه. پیامبر در امتداد این آیه و تبیین این آیه می‌فرمایند مقصود از ذکر من هستم و امامان اهل ذکر هستند. در آیه دیگری هم از قرآن می‌خوانیم، سوره مبارکه زخرف، همانا قرآن بیاد آورنده تو و قوم توست و به زودی سؤال می‌شوید. خیلی باید مراقبت از سؤال بکنیم که جوابای ما رو کی میده، سؤال ما رو کی قراره جواب بده. گفتم از نگاه امیرالمؤمنان علی علیه السلام فرمود درب خانه زهرا و علی رو بستید، ایراد نداره، سوالاتتون رو کی میخواست جواب بده، کی اهل ذکر بود، کی قبلا خدا تاییدش کرده بود. امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه، این سوره مرکز زخرف آیه 4 می‌فرماید ماییم قوم او و ماییم سؤال شوندگان.
ماییم قوم او و ماییم سؤال شوندگان، اصول کافی، جلد اول. گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست، گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. ایران ما، سرزمین دلیران.
سرای سخن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند دکتر الهی قمشه‌ای رو در خصوص موضوع حقیقت عشق. ایشان در ابتدا به کنجکاو بودن در حقایق و زیبایی‌های عالم اشاره داشته و معتقدند انسان باید بودنش همراه با فایده باشد و در زندگی حاصلی برای دیگران داشته باشد. دکتر الهی قمشه‌ای در ادامه به درک لحظات متعالی اشاره داشته و معتقدند رسیدن به لذت‌های متعالی پایان ناپذیر است و هرچه انسان درجه بیشتری از این لذت‌ها را درک کند، به لذت‌های بالاتری خواهد رسید. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
سلام من امروز به شما سلام سعدی است که گفت من بعد از این اگر به دیاری سفر کنم هیچ ارمغانه‌ای نبرم جز سلام دوست. ما کی باشیم که سلام بکنیم به شما؟ سلام خدا رو باید رسون، سلام الله علیکم. چرا؟ برای این که سلام اون از عالم امنه، اون خودش سلامه اصلا. و بس سلام گفت مشق نام لیلی میکنم، خاطر خود را تسلی میدهم، نیست جز نامی از او در دست من. حالا که ما دستمون چیزی نیست، ما نمیتونیم اون پروردگارمون رو کجا بدش کنیم. حالا گفته که من اینجا هستم. یه خورده شما اگه به زیبایی نگاه بکنی، به دانایی نگاه بکنی، من دارم یک تحقیقاتی میکنم، دارم یک فرمولی کشف میکنم. اینا تمام عشق بازی با خداست. معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید. دستونه بگیرید، این حلقه های زلف عالم رو باز کنید، زلف معشوق این عالم، زلف معشوق اینو باز کنید، اونو باز کنید، این معما رو کشف بکنید، اون معما رو کشف بکنید. یه مقاله نوشته بود یکی از نویسندگان رومی، پلوتارک، به نام فضول باشی، و نوشته که بیشتر مردم فضول باشی هستن، هی فضولی در کاری میکنن، در کارو میکنن. بعد نوشته که فضول باشی خیلی خوبه، آدم باید فضول باشی باشه، منتها فضولی حسابی بکنین. فضولی تو کار زری خانم پری خانم لازم نیست بکنین، فضولی بکنین در کارگاه آفرینش که این ماه چرا مثلا اینجوری شد، چرا اون شهاب این به این کیفیت حرکت کرد، چرا اون تا چیزی یاد بگیری، وگرنه ستر ملائک اگه میتونی کنار بزن، فرشته ها رو به آدم نشون بده، حجاب فرشته ها رو بزن عقب، بگو این فرشته است من نشونت میدم. اون فرشته سعدی میگه اگه میخواین بگیریم بیه منو بگیریم، من اومدم کشف حجاب کردم، شیخ محمود کشف حجاب کرده، حافظ کشف حجاب کرده. یعنی از کی؟ از زیبایی هایی که در عالم پنهانه، از حقایقی که پشت پرده هست، از خوبی هایی که پشت پرده هست، اینا رو من آوردم دارم بهتون نشون میدم. این کاریست که کاریست کردنی. بنابراین اگر که کار عرفانی رو اصل قرار دادین، اون وقت بقیه کارها میریم سراغ کار از دیدگاه فلسفی. کار از دیدگاه فلسفی این است که یه چیزی رو از قابلیت شما برسونید به فعلیت. یعنی هرگاه شما مثلا فرض کنید که این پنبه، پنبه خودش البته یک کمالاتی داره ولی نسبت به کارخونه ریسندگی، کارخونه ریسندگی یک صورتی به این اضافه میکنه، پنبه رو میگیره نخ میکنه، به همجرد قیمتش بالاتر میره، بعد نخ رو یک کارخونه دیگه میگیره، اون باز یه درجه دیگه اینو میبره بالاتر، پارچه درست میکنه، بنابراین ارزشش میره بالاتر. این کار کرده. هر کس بتونه یه قابلیت، یه فعالیت بالاتری، کمال بالاتری رو برسونه به این، بعد اون لباس رو یه کسی میدوزه، لباس شما نیست که پارچه رو بذارین دوشتون، که پارچه رو یه توپ پارچه رو که نمیتونی مصرف کنی، مگه هندی ها که یه توپ پارچه رو میبیشن دور خود چون نه، اونا هم براخره یه دوخت و دوزی دارن. یه نفر خیاط میشه، اونم باید یه کاری داره انجام میده. کار انجام دادن یعنی رساندن یه قابلیتی به یه فعالیتی. و هر کارخانه‌ای که در عالم هست یه موادی وارد میکنه، یه مقداری صادر میکنه دیگه، باید صادراتش گرونتر باشه از وارداتش، درسته؟ اگر که صادراتش ارزونتر باشه، بی ارزشتر باشه، این کارخانه ضرر میکنه دیگه، بعد چهار سال ورشکست میشه. شما وقتی چیزی رو اینجا یه خاک رو برمیدارید، سنگ آهن یه مقدار آهن داره، بعد آهنوش یه مقداری کنسانتر میکنید، یه مقداری درصد میبرین بالا، بعد میفرسین به اصفهان، به فولاد مبارکه، اون برمیداره باز یه چیز دیگه درست میکنه، یه چیز دیگه، یه چیز دیگه، یه چیز دیگه، تا برسه آخر سر باز میرسه به خدا، الیه المنتهی. یعنی اگر بتونی، حالا این از قعر خاک شده گندم، بعد یکی آرد میکنه، اونم کار خوبی میکنه، یکی اینا رو بعد میپزه، بعد شما میخوری، بعد این نون میخوری، بعد بدنم کلی کار میکنه روش، چقدر بدن باید کار بکنه که این نونی که شما خوردی تبدیل بشه به انرژی و بده به مغز که تو میخوای فکر بکنی، من باتریتو شارژ میکنم برات که میخوای فکر بکنی بتونی فکر بکنی. اون وقت بعد اون وقت شما باتریتو شارژ بکنی، شروع کنی فکر باطل کردن و ظن و گمان بد بردن و اینا، شما اون کارخونه هستی که خسران مبین. یعنی شما نون رو وارد کردی، داری ناسزا و بد بیرا و فکر بد داری صادر میکنی، فوش صادر میکنی، نمیدونم جهل صادر میکنی، ظن و گمان بد صادر میکنی، تجسس و غیبت صادر میکنی، داری انرژی ها رو الان غیبت انرژی میبره دیگه، داری غیبت صادر میکنی تو کارخونت. والعصر ان الانسان لفی خسر، حتما بدونی که در خسران زیان میفتین، که کسی بتونه چیزی رو ورداره مصرف بکنه. سیب میخوری، شما سیب خوردی، مسئولی سیب، باید یه چیزی بهتر از سیب تولید بکنی، یه چیزی باید تولید بکنی که از سیب گرونتر باشه، وگرنه یه چیزی تولید بدتر باشه که زیان میکنی تو. بنابراین پس ما کار از دیدگاه فلسفی اینه که از قعر هیولا یعنی قابلیت بیاد یواش یواش تا برسه، هر چیزی نسبت به مراتب بالاترش میشه هیولا، یعنی مواد اولیه. مثلا کارخونه پارچه بافی دیگه مواد آخریشه، برای اینکه پارچه ها رو بافته، ولی برای اون خیاطخونه مزون اون مواد اولیه است، چیز وارد میکنه. اون کسی که بخواد کتاب درست بکنه، یک کسی پنبه رو کاغذ میکنه، خب اون پنبه وارد میکنه، اونی که صادر میکنه خیلی هم خوشبختی فکر کنه آخر کار، آخر کار نیه، این کاغذ شد تازه. بعد یکی کسی اینو کتاب فروشه، بعد یکی باید بنویسه، بعد یه مطلبی اضافه بکنه، تا اینکه انقدر کمالات به این اضافه میشه تا میشه یک کتابی که باور بکنید. من همیشه گفتم هیچ کتابی گرون نیست، اگر شما کتاب خوب بخرین میارده که شما، چون کتاب خوب معدوده تو دنیا، شما اگر چهار تا کتاب خوب، اون دنیای زندگیتون دگرگون میشه، پر از ثروت و معرفت و دانایی و حکمت میشین. کتابایی هست که یه دونش آدم بخونه ثروتمند عالم میشه، پادشاه میشه اصلا. برای هیچ کتابی گرون نیست. پس اون کسی که میتونه از پنبه بعد بیاره یک چیزی به این گرانبهایی تولید بکنه یه رو کاغذ بنویسه که بعد شما بخونی، این آدم اگه سیب خورده نوش جانش، اگر هرچه وقت که غذایی خورده، اگر کبابی خورده، اگر